ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. حکم بدوی 8 سال حبس برای یک پیرو دین بهایی در تهران صادر شد. تأکید مولانا عبدالحمید بر ضرورت رفع تبعیض در حق اهل سنت. و شریفی ها در نامه‌ای خواستار آزادی دو دانشجوی نخبه این دانشگاه شدند. همکارم امیر پوریا اخبار این ساعت رو به آگاهیتون میرسونه.
روز شنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور ادامه یافت. مهلت تعیین شده برای ثبت نام تا ساعتی دیگر به پایان میرسد. تا کنون اشخاصی مانند اسحاق جهانگیری، ابراهیم رئیسی، محسن هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، مصطفی تاجزاده، علی مطهری، محمود صادقی، محمود احمدی نژاد، سعید محمد و عزت الله زرقامی ثبت نام کردند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. پس از ثبت نام، شورای نگهبان با نظارت استصوابی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. نظارت استصوابی از مصداق‌های فقدان انتخابات عادلانه و آزاد در ایران محسوب می‌شود. هواپیماهای اسرائیلی اوایل روز شنبه حملات هوایی خود را در غزه اثر گرفتند. شبه نظامیان حماس نیز با پرتاب موشک به این حملات پاسخ دادند. این در حالی است که دیپلمات‌های آمریکایی و عرب در تلاش جهت توقف درگیری‌ها ناتوان هستند. به گفته پزشکان فلسطینی دست کم 4 تن در یکی از حملات هوایی بامداد شنبه در شمال غزه کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های فلسطینی، درگیری‌ها به کرانه باختری رود اردن نیز کشیده شد و تاکنون 11 فلسطینی در جریان آن کشته شدند. مقام‌های پزشکی فلسطینی گفتند از دوشنبه تا بامداد شنبه دست کم 132 نفر از جمله 32 کودک و 21 زن در غزه کشته و 950 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در اسرائیل نیز تا بامداد شنبه 8 تن از جمله یک سرباز در حال گشت زنی در مرز غزه و 6 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند. در همین زمینه جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه درباره تشدید درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها گفت دولت جو بایدن به دنبال کاهش تنش در این منطقه است. به گزارش رویترز، جن ساکی که در یک نشست خبری سخن می گفت بار دیگر بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد. سخنگوی کاخ سفید افزود دولت جو بایدن و تیم امنیت ملی در جهت دستیابی به یک صلح پایدار تلاش می کنند. به افزود در راستای کاهش تنش در عرصه درگیری، دولت ایالات متحده در همه سطوح با رهبران کشورهای اسرائیل، مصر، تونس، تشکیلات خودگردان فلسطینی و سایر کشورهای صاحب نفوذ بر حماس رایزنی کرده است. جن ساکی در بخش دیگری از سخنانش رنج غیر نظامیان فلسطینی را ناشی از اقدامات حماس دانست که با راکت پراکنی اسرائیل را وادار به پاسخ کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از اعضای دموکرات کنگره از حمایت دولت جو بایدن از اسرائیل انتقاد کردند. خبرگزاری بلومبرگ میگوید به گزارشی از آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یافته است که نشان میدهد بازرسی‌های آژانس در ایران در سال گذشته میلادی به رکورد جدیدی رسید. بر اساس این گزارش، بازرسان آژانس در سال قبل هر ماه 3 بازرسی سرزده از فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشتند. این گزارش که روز جمعه منتشر شد از این حکایت می‌کند که 1/5 از بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط به ایران بوده است. آژانس همچنین شمار بازرسان خود در ایران را 6% افزایش داده و به 285 نفر رسانده است. تا اسفند سال 99 این بازرسی‌ها بر اساس برجام و بر پایه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی انجام می‌گرفت، اما ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در سیاست کاهش تعهدات برجامی‌اش اعلام کرد به مدت 3 ماه همکاری با آژانس را محدود و دسترسی آژانس به اطلاعات دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای را متوقف می‌کند. ایران گفته است اگر تا 3 ماه تحریم‌ها لغو نشود، اطلاعات دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. و اما فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه در روزهای گذشته با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به دادسرای اهواز احضار شده است. احضار خانم زیلابی چند روز بعد از آن رخ می‌دهد که دادگاه واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی را باطل اعلام کرد و بر این اساس این شرکت باید به دولت بازگردانده شود. امروز شنبه 25 اردیبهشت وکلای دیگر این پرونده در بیانیه‌ای به حمایت از همکارشان فرزانه زیلابی پرداختند. در همین زمینه با آقای حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند گفتگوی کردم و ابتدا از او پرسیدم مبنای اتهاماتی که علیه وکیل مدافع کارگران هفت تپه مطرح شده چیست؟
متاسفانه من شاهد این امر هستیم که جمهوری اسلامی ایران نگاه امنیتی به فعالیت‌ها و درخواست‌ها و مطالبات صنفی کارگران دارد. به تبع وکیلی که شرافتمندانه از حق و حقوق قانونی کارگران دفاع می‌کنه و در مقابل خواسته‌ها، فشارها و سرکوب‌های غیرقانونی نهادهای امنیتی شرافتمندانه می‌ایستد، عملکرد چنین وکیلی مطلوب قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیست و به راحتی از اتهامی به سان اقدام علیه امنیت ملی یا اتهامات به ناحق دیگری علیه خانم زیلابی استفاده می کنن که به نوعی بتونن مانع تداوم فعالیت ها و دفاع شرافتمندانه وی از کارگران هفت‌تپه بشود. این در حالی است که خانم زیلابی در چارچوب قانون، سوگندی که به عنوان وکیل دادگستری یاد کردند و در ارتباط با حقوق موکلین خود صرفا دفاع کرده است، هیچ گونه تخلف صنفی یا هیچ گونه جرمی در کار کرد و عمل کرد خانم زیلابی وجود ندارد.
در واکنشی که وکلای دیگر این پرونده نشان دادند و از همکارشون حمایت کردند، شما چه ویژگی هایی میبینید؟ این حمایت رسمی میتونه چه تأثیر و کارکردی داشته باشه؟
وکلای دادگستری شرافتمند، وکلایی که برای دفاع از ستم دیدگان در ایران گام برمیدارن، متحد و پشتیبان هم هستن، نشان میده که کارکرد وکیل در چارچوب قانون هست و این اتهامات واهی که علیه وکلای دادگستری شرافتمند مطرح میشه هیچ تأثیری در اراده وکیل بر ادامه دفاع شرافتمندانه از موکلین خود نخواهد داشت و همین مسئله باعث میشه که وکلا اسمشون جزم بشه برای دفاع بهتر و مناسبتر. در نظر داشته باشیم در حال حاضر کارگران هفت‌تپه فاقد هر نوع پشتوانه هستند، فاقد هر نوع نهاد صنفی مستقل هستند. بنابراین تنها کسانی که می توانند از کارگران حمایت بکنند خود کارگران و وکلای شرافتمند آنها هست. شاهد این امر بودیم که قوه قضایی حتی افرادی مثل آقای اسماعیل بخشی که صرفاً بیان کننده خواسته های به حق کارگران بود رو به اتهامات واهی مورد محاکمه قرار دادند. اقدام علیه امنیت ملی عناوین کلی هست. ما در علم حقوق کیفری داریم با عناوین کلی مجمل و مبهم نمیتوانیم نسبت به محکومیت افراد اقدام بکنیم. ایران بخشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی یا معاهدات بین‌المللی را پذیرفته است، مثل کنوانسیون‌های ژنو، مثل کنوانسیون میثاقین حقوق مدنی و سیاسی که در اونجا تصریحاً در ماده 15 بر اصل استقلال وکیل دادگستری یا آزادی دسترسی به وکیل دادگستری رو پذیرفته است که طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی به سان قانون داخلی در ایران قابلیت استناد دارد و دولت ایران متعهد به رعایت تعهدات بین‌المللی هست و قوه قضایی ایران ملزم به پذیرش دفاع وکیل احترام به جایگاه وکالت هست. هر نوع سلب یا محدودیت یا ایجاد مانع یا بازداشت یا پرونده سازی علیه وکلای دادگستری که در چارچوب دفاع از موکلین خود انجام می‌دهند خلاف قانون و موجب محکومیت بین‌المللی ایران میشه. به طبع این امر آنچه که در حال حاضر علیه خانم زیلابی هست وفق قانون نیست و پشتیبانی وکلای دادگستری به تبع میتواند گام بزرگی باشه که نشان دهنده همبستگی وکلای دادگستری و امیدوارم موجب عقب نشینی قوه قضایی و نهادهای امنیتی از پرونده سازی علیه وکلای دادگستری شرافتمند شود.
دیدگاه آقای حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان مقیم هلند رو میشنیدید درباره وضعیت و پرونده‌ای که برای خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت تپه تشکیل شده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه‌ای است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
اصل بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ساعت در ایران 3:10 بعد از ظهر روز شنبه است و شما شنونده این نوبت خبری رادیو فردا هستید. در ادامه به برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 29 ساله‌ای که در اردبیل زندگی می‌کند و هم اکنون در زندان این شهر محبوس است. نامش مرداد شیخی است، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98. او شیفته طبیعت است و مجذوب فرهنگ منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند. عاشق فوتبال است و علاقه‌مند به موسیقی و رقص‌های سنتی منطقه شمال غرب ایران. جوان اهل مطالعه‌ای که دلش می‌خواست به دانشگاه برود و درس حسابداری بخواند، اما به دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل باز ماند و به کار مشغول شد. مرداد شیخی به حقوق برابر برای همه اقوام و اقلیت‌ها اعتقاد دارد. برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کرد. در صفحه اینستاگرام خود از فقر می‌نوشت و دلش می‌خواست جهانی برابر بسازد. او نخستین بار در سال 95 به دلیل پخش اعلامیه‌های مربوط به زبان مادری بازداشت شد. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. بازداشتی 11 روزه و بعد آزادیش به قید وثیقه. اما این آزادی تنها 1.5 ماه دوام داشت. او بار دیگر در دیماه 98 به مدت 10 روز بازداشت شد. سرانجام این بازداشت‌ها تشکیل پرونده‌ای علیه او در دادگاه انقلاب اردبیل بود و صدور حکم 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به 6 ماه کاهش یافت و به اجرای احکام رفت تا این فعال مدنی را پشت دیوارها حبس کند. مرداد شیخی 9 اسفند سال 99 روانه زندان اردبیل شد تا محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان سپری کند.
و بعد از این برنامه باز هم خبری درباره دستگیری‌ها در ایران. قوه قضاییه دستور داد که اجرای حکم 3 محیط‌بان مازندرانی فعلا متوقف شود. مقام‌های اداره محیط زیست استان مازندران صدور این دستور را تایید کردند. 3 محیط‌بان مازندرانی در سال 96 با شکایت شخصی که او را پس از تعقیب و گریز و تیراندازی بازداشت کرده بودند، هر یک به 18 ماه حبس و 1 سال انفصال از خدمت محکوم شدند. اجرای حکم محیط‌بانان از اول خرداد سال 99 با انفصال 1 ساله از خدمت شروع شد و در صورت متوقف نشدن حکم باید از اول خرداد امسال به مدت 18 ماه به زندان می رفتند. پس از انتشار این خبر در رسانه ها و نامه سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به رئیس قوه قضاییه برای بررسی دوباره این پرونده، ابراهیم رئیسی دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد. و در همین زمینه و در همین امتداد امین ماسوری نویسنده و هنرمند خرم‌آبادی به اتهاماتی چون کشیدن نقاشی با عنوان آبان خونین در بانه اعتراضهای آبان 98 در دادگاه تجدید نظر لرستان به حبس و جزای نقدی محکوم شد. ممنون که با این نوبت خبری و گزارش‌های رادیو فردا همراه بودید تا بخش‌های بعدی.